الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این اشکالی که دیروز به قائلین به اشتراک لفظی که از جمله مرحوم محقق خراسانی علیه الرحمه بود ذکر شد، روی اون مبنایی است که قبلا ما بحث کردیم و محققین هم همین معنا را اختیار کردند که در مواد مشتقات ماده خالیا عن الهیئه وضع شده، همونطوری که معنای ماده باید جریان داشته باشد در تمامی مشتقات و الا اشتقاق تحقق پیدا نمی کنه، معنای ماده باید ساری و جاری باشد فی جمیع المشتقات، همونطوری که معناش این طوره لفظش هم باید این چنین باشه، و الا اگر در ماده یک هیئت مخصوصی اخذ شده باشه، یک هیئت خاصی اخذ شده باشه، به لحاظ اینکه هیئات مغایر با هم هستند، هیئت فعل ماضی مغایر با هیئت فعل مضارعه، هیئت فعل مضارع مغایر با هیئت فعل امره، وقت اگر در ماده یک هیئت مخصوصی اخذ شده باشه، مثل همین معنایی که در ذهن ما هست، این عبارت معروفه را هم پر معنامیم که میگوید مصدر اصل کلام است، اصالت مصدر رو خب ما اینجوری تو ذهنمون بود که مصدر به عنوان ماده مشتقات موضوع برای معنای خودشه، یعنی وقتی که واضع معنای ضرب رو در نظر میگیره، هیئت مصدر رو به نام ضرب که اتفله و هیئت فعل یکی از هیئات مصدری است، خب اگر ضرب را به مادتهی و هیئته موضوع برای معنای مصدری قرار داد، خب ضرب که نمیتواند در ضمن ضرب وجود پیدا بکنه، برای اینکه هیئت ضرب مغایر هیئت ضرب است، همونطوری که هیئت ضرب مغایر با هیئت یضرب است، هر دو هم مغایرت دارند با هیئت ضرب. خب اگر مغایرت مطرح بود، طور میتواند ضرب ماده ضرب باشه؟ چطور میتواند ضربه اشتقاق از ضرب پیدا بکنه؟ معنای ماق وجود اون ماده اشتقاقی است با تمام خصوصیاتش در جمیع مشتقات، همانطوری که هیچ مشتق از زاد و را و با نمیتوانه نای کتک خالی باشه، در رابطه با هیئتش هم همینطوره. لذا اگر معنای این عبارت معروف این باشه المصدر و اصل للکلام، یا به تعبیر فارسیش بدان که مصدر اصل کلام است، اگر معناش این باشه که اون چیزی را که معانی حدسیه واضح داعن وضع میکنه او عبارت از مصدر که مصدر لهو مادتون و لهو هیعتون و هیعتهای مصدر هم مثل هیعتهای ماضی و مضارع مضبوطه، هم در مجرش و هم در مزید. خب اگر مصدر دارای ماده و هیئت شد، این چطور میتواند در ضمن ضربه وجود پیدا بکنه؟ میتونه در ضمن یضرب و تحقق پیدا بکنه؟ برای اینکه هیئت ها متضادند، هیئت ها متغایرند و امکان بین هیئت ها تحقق نداره. پس اگر معنای اساط مصدر این باشه، ما نمیتونیم بگیم مصدر به عنوان اشتقاق مطرحه. مبدع اشتقاق هم لفظش باید در مام موز باشه و هم معناش محفوظ باشه، مگر اینکه المصدر و اصل للکلام رو یا بگوییم الاکی نداره، یا اینهای عقیده شون این بوده که مصدر مبدع مشتق حرف رو زد، واقعیت مسئله غیر از اینه. و همونطور که ما تحقیق این بحث رو قبلا ذکر کردیم، اونی رو که واضح به عنوان ماده مشتقات وضع می کنه او آری از حیالی از هیئت، منتها گفت مصدر هم ممکنه برای این جهت وضع شده باشه لامکان تنطق بالماده، یعنی واضح دیده گاهی از اوقات نیاز استعمالی اقتضا می کند که همون مبدا خودش یک معنای تحصلی پیدا، یک معنای متحصلی داشته باشه. وقت برای امکان تنطق به ماده مثلا هیئتی به نام هیئت فعل وضع کرده که این هیئت زائد بر معنای ماده هیچی درش وجود نداره، این فقط برای این است که انسان بتونه تلفظ به ماده کنه به صورت کلمه، نه به صورت حروف زاد و را و با. فقط نقشش همین است که به ماده لفظن و معنن یک تحصلی بده و هیچ معنای اضافی هم نداره. و اگر این طور گفتیم دیگه اون حرف معروفم باطل میشه که مصدر اونیست که در آخر معناش دال و نون یا تا و نون باشه، اونم باطله، برای اینکه اون معانی که در آخرش دال و نون و تا و نونه نائد بر معنای ماده درش تحقق داره. به عبارت دیگر، یک وقت شما ضرب را به معنای کتک معنا می کنید که این همین است که ما میگیم، یعنی ضرب همون معنا زاد و را و باز. برای اینکه این رو در قالب کلمه در بیاریم، هیئت مصدر را آوردند، اما هیئت مصدر اضافه بر معنا نمی کنه. اما بخلاف اینکه اگر ما ضرب را به معنای کتک زدن معنا بکنیم، این زدن اضافه بر معنای اصلیه. این معناش این است که هیئت مصدر یک اضافه ای درش تحقق داره، زائد برای کتک. با کلمه زدن ما این اضافه رو بیان می کنیم. بالاخره این اشکالی که دیروز به مرحوم آقای آخوند و دیگران ما عمیم، خلاصش به این برگشت که اون خصوصیتی که در مشترک لفظی باید تحقق داشته باشد، اون خصوصیت اینجا تحقق نده، برای اینکه در لفظ عین مادتن و هیئتن در تمام ولاحظه شده، بدون کم و زیاد، لا من جهت الماده ولا من جهت الهیئه، لفظ یکیه به تمام معنا، منتها با وضعهای ملف معانی مختلف پیدا کرده. لفظ واحد نتونستید پیدا بکنید. وقتی که شیء رو در نظر میگیرید، لفظ موضوع برای شیء کلمه امر به مادتهی و هیئته، یعنی هم الف و میم و را، هم فتح اول و سکون ثانی با این خصوصیت تبدیل به امر کردید، معنای دیگری پیدا می کنه. پس در امر به معنای شی هم ماد معینه و هم نقش داره، اما در امر به معنای طلب اونی که نقش داره الف و میم و راست، بدون اینکه هیئت خاصی درش دخالت داشته باشه. اگر این طور باشه، در حقیقت اینجا دو لفظ و دو معناست، نه یک لفظ و دو معنا. و تا ما که یک لفظ و دو معنا نباشه، اشتراک لفظی تحقق پیدا نمی. و اما قطع نظر از مسئله اشتراک لفظی، اشکال دیگری هم به مرحوم آقای آخوند داریم. ما ترتیب جزء ماده است، خب دخالت داره، الف و میم و را به نحوی که الف اول میم دوم را سوم، این بحثا رو ذکر کردیم برادر. عرض می شود که یک اشکال دیگری به مرحومای آخوند هست که اون روز که ما کلام ایشون رو نقل کردیم، برای این بود که همه کلام ایشون روشن بشه و بعد اگر اشکالاتی به ایشون داره، اون اشکالات مطرح بشه. یک اشکال اینه، مرحوم آقای آخوند خب اولا فرمودند که امر در معانی متعدد استعمال شده، بعد چند تا معنا رو ذکر کردند، نوبت رسید به آخر معنای در کلام ایشون. آخرین معنا عبارت از غرض بود، بعد از اینجا ایشون شروع کردن به اشکال کردن. فن در جا ازیدون لعمر کذا، این امر به معنای غرض و جای غرض استعمال نشده، بلکه ما غرض از لام استفاده کردیم و مجرور لام مفهوم غرض نیست، بلکه مجرور لام مصداق غرض هست و اینجا اشتباه مفهوم به مصداق شده و روی اشتباه مفهوم به مصداق آمدن گفتن کلمه امر در اینجا به معنای غرض در حالی که نیست. بعد دایره اشکال رو توسعه دادند، فرمودند در حادثه هم همینطوره، در شأن هم همینطوره، در فعل عجیب هم همینطوره. تنها معنایی که این وسط موند عبارت عجیب بود خود فعل، به فعل که آیه شریفه و ما امر فرعون برشید رو ایشون معنا میکردن، یعنی کار فرعون غیر عقلایی و سفهایی بوده. خب اینجا اولا یه سؤاله که چطور ایشون کلمه فعل رو اینجا ذکر نکردند، چطور شد اینجا کلمه فعل در بین همه معانی اینجا در حقیقت به اصطلاح سرش بی کلاه مونده؟ نه اون دوتا معنایی است که گفتن امر حقیقت در دوتا معناست و نه جزء این معانی که مسئله اشتباه مفهوم به مصداقه. لابد لازم بود که کلمه فعل رو همینجا ذکر بکنه. ایشون وحانی رو داره ذکر میکنه، میفرماید حال فعل حال و شن و الفعل العجیب، تنهای فعل میمونه اینجا. این فعل رو میخوان چه معامله ای باش بکنن؟ قاعدتا میخوان بگن جزء همین اشتباه مفهوم به مصداقه. خب این بیچاره چه گناهی کرده بود که شما قلم حذفش کردید، حادثه شن عجیب رو اردید، تنها اشارهی به فعل نکردید قبل از فعل عجیبه و ما امر فرعون برشید رو شما خودتون ناظر به این معنا دانستید. این حالا یک اشکالیست به طرز تعبیر ایشون که این طرز تعبیر مهمه. فعل چه خصوصیت داشته که شما ذکری از همین یه دونه، حالا اگر موارد زیاد بود شما چند تاشو ذکر می کردید و چند تا رو ذکر نمی کردید، می گفتیم این چند تایی که ذکر شده از باب نمونه ذکر شده، اما شما یک دونه چیز رو بگذاشتید که عبارت از فعله. این حالا یک اشکال تقریبا عبارتیه به مرحومای آخون که صحیح نیست اینجور بیر کردن. این هم این مهم نیست، دنبال نکنید. هر وقت جای قبول اشکال باشه من قبول، اشاره میکنم به یه چیزای جزئی، شما اشکال میکنی من جواب میدم، وقت همه اینا تلف میشه. این یه اشاره میخواد، این مسئله ای نیست و من گذشتم از این اشکال. جا داره اشکال، جای حساس باید اشکال کرد برادر. و اما اشکال اساسی که به ذهن میاد به مرحوم آقای آخوند این است که شما در جا ازیدون لامر کذا فرمودید که امر جانشین قرض نیست و در مفهوم قرض استعمال نشده. میگیم اگر ما ادعا کنیم که استعمال شده کجا خراب میشه؟ اگر ما کلمه امر رو برداریم و جاش کلمه قرض یعنی مفهوم قرض را نه مصداقش رو بگذاریم چه اشکالی داره؟ اگر گفتیم جا زیدون لقرض کذا، این عبارت باطله یا صحیحه؟ اگر به جای کلمه امر در جا زیدون لامر کذا امر رو برداریم و جاش کلمه قرض بگذاریم، آیا این عبارت خراب میشه؟ این عبارت باطل میشه. ما هیچ بطلانی در این عبارت نمیبینیم. باشه باش، لام قرض رو حالا اگر ما عرض میشه در تعبیرات خودمون هم داریم، اگر گفتیم که لقایت کذا لهدف کذا، شما حالا هر جوری بخواید اسمشو بگذارید این استعمال باطل که نیست. جا زیدون لقرض کذا، منتها بگید لامش هم مسئله قرض رو افاده بکنه، این منافات نداره. نخه خب دو تای تاکید باش. خب میدونم شما میگید استعمال باطله، مرحوم آقای آخوند میگه این استعمال باطله. میگم مرحوم آقای آخوند میگه که از زیدون لقرض کذا، اگه یکی از این در وارد شد گفت از زیدون لقرض کذا صحیحه یا باطل، شما چی جواب میدید؟ میگید باطل اون این استعمال. بحث در صحت و بطلانه، نمیتونید بگید این استعمال باطله. استعمال صحیحه، جا زیدون لقرض کذا، اگر لمم نمیگذاش و میگفت و قرض او کذا اونم درست بود. معناش این نیست که جا زیدون لقرض کذا، جا زیدون لقرض کذا یه چیز صحیحه. این اولا خب در نیاد، و ثانیاً اونی که اینجا مهمه این مسئله است. خوب دقت کنید، اینی که ایشون میگوید که مدخول لام یک چه مصداق قرضه بما انه مصداق قرضه، این رو خوب دقت بفرمایید، این رو ما توضیح میخواییم از ایشون. یعنی اگر امر به معنای مثلا ملاقات بود، ملاقات قرض این آدم بوده، این آمده برای ملاقات با امر با این، جا زیدون برای ملاقات با، یعنی قرضش ملاقات با امره. زیر میخواییم از آیا خوند این که شما میگی که امر در استعمال شده مصداق قرض چیه؟ ملاقات. ملاقات مصداق قرضه. خب آیا در مصداق قرض بما انه مثل قرض استعمال شده یا به ما انه مصداق لشیء، کدام یکی از این هاست؟ این که شما میگه امر به معنای ما یصدق به القرض و به ما انه مصداق القرض، خب میگیم که استعمال امر، امر در جا زیدون لامر کذا که به معنای ملاقات مثلا با بکره، حالا با امر نگیم که با کلمه امر خودمون اشتباه میشه، غرض زید از آمد ملاقات با بکر، این امر در ملاقات با بکر استعمال شده. خیلی سوال اینه، این ملاقات با بکر که کلمه امر جای او قرار گرفته، بمان للقرض کلمه امر درش استعمال شده، یا بما انه مصداق لشیء کلمه قرض درش استعمال شده؟ اگر شما بگید که بما انه مصداق للقرض کلمه امر درش استعمال شده، اینجا سوال میکنیم آیا امکان داره که کلمه امر در مت بما انه مصداق للقرض جواز استعمال داشته باشه اما در خود جواز استعمال نداشته باشد؟ میشه همچی چیزی؟ کلمه امر در ملاقات استعمال شده، ملاقات با بکر، میگیم چرا در ملاقات با بکر استعمال شده؟ میگید برای ملاقات با بکر مصداق مفهوم قرضه. اگر امر در مصداق مفهوم قرض بما انه مفهوم قرض توانست استعمال بشه، معناش این است که در خود قرض نمیتواند استعمال بشه. مرحوم آقای آخوندی رو میگن در خود قرض استعمال نشده، در مصداق قرض استعمال شده. اگر مصداق قرض با انه مصداق قرضه، خب پس در خود قرض که به طریقا میتونه استعمال بشه. و اگر نظر ایشون این باشه که در مصداق قرض بما انه مصداق لشیء استعمال شده، این اشتباه مفهوم به مصداق نیست. اشتباه مفهوم به مصداق معناش این است که مصداق قرض رو با خود قرض شما مقایسه کنید، نه مصداق رو در رابطه با مفهوم شیء شما بیایید در نظر بگیرید. لذا اشتباه مهمی که به نظر من به مرحوم آقای آخوند اینجا وارده همین است که ایشون باید جواب این سوال رو بده که اگر استعمال امر در مصداق قرض بما انه قرضه، کیف لا یجوز استعماله فی القرض، و اگر بما انه مصداق لشیء، پس اشتباه مفهوم به مصداق تحقق پیدا نکرده و ظاهر این است که شما میخوایی بگی مفهوم قرض با مصداق قرض اشتباه شده. از اینجا میریم یک مثال روشنتری که دیگه کلمه لام و اینام درش نیست این برادرمون دوچار اشتباه بشه. در مسئله شأن، اون شقلنی امر و کذا، اول مرحوم آقای آخوند میگفت امر به معنای شأنه، بعد فرموه نه اینجا در خود شأن استعمال نشده، در مصداق شأن استعمال شده. مصداق شأن چیه؟ مثل اینکه میگید مطالعه مرا مشغول کرد، مهمان مرا مهمانداری مرا مشغول کرد، اینا مصادیق شأنه. اینجا دیگه لام و مام هم وجود نداره که اون اشتباهات پیش بیاد. یک کلمه امر مرحوم آقای آخوند در اشکالش میگه این در مصداق شأن استعمال شه. میگیم استعمالش در مصداقش به چه صورته؟ آیا در مصداق شأن بما انه استعمال شده؟ خب اگر در مصداق بما انه استعمال بشه، پس چرا در خودش نتونه استعمال بشه؟ اگر در مصداقش بما انه مصداق و استعمال به طریق اولا باید در خودش صحت استعمال و امکان استعمال داشته باشه. این درست نیست که ما بیاییم بگوییم که در مصداق شأن بما انه شأن استعمال می شود، اما فی نفس شأن و مفهوم شأن استعمال نمی شود. نمیشه بین این دوتا کسی تفکیک بکنه. و اگر بفرمایند که در مصادیق شأن بما انه مصادیق شیئون هست استعمال می شود، لا بما انه مصادیق شأن، پس اینجا اشتباه مفهوم به مصداق نشده. اشتباه مفهوم به مصداق اونجاست که شأن رو با مصادیقش اشتباه بکنه، غرض رو با مصادیقش اشتباه بکنه، نه اینکه مقام شیئون بیاد در بعضی از مصادیق بما انه مه استعمال مصادیق رو استعمال بکنه. و علاوه خود شما که استعمال در مفهوم شیء رو که جایز میدونید، مفهوم شیء رو یکی از دو معنای حقیقی لفظ امر میدونید، لذا به نظر من این سوال در باره فرمایش ایشون مطرحه و هر جوری ایشون بخوان جواب بدن بیان ایشون رو نمیتونه تصحیح بکنه که استعمال در این صادق به چه کیفیته. به ما انه مصداق شأن لازمش این است که در خودشان به طریق اولا، بما انه مصداق شیء این اشتباه مفهوم به مصداق نیست. و تازه شیء هم خودتون قبول که لفظ امر در معنای شیء اون استعمال می شود. و همینطور در اون مراتب دیگر مثل حادث جیب و فعل که در کلام ایشون از او به میان نیست، فبه نتیجه اشکال ما به مرحوم آخوند خلاصه می شود در دو مطلب. یکی این که این اشتراک لفظی که شما ادعا فرمودید درست نیست، و ثانیاً اگر ما اشتراک لفظی رو بپذیریم نباید معانی دیر رو از معانی امر خارج تلن. همونطوری که لفظ استعمال میشه در مفهوم غرض هم استعمال میشه، در مفهوم شأن هم استعمال میشود، در مفهوم حادثه و فعل عجیب هم استعمال میشه، و هر کدام آن آن یک معنای امر مطرح باشند، یعنی مشترک لفظی بین معانی متعدده. میدونم مفهوم شیئون که خودش یکی از دو معنای امره، اون مثل شأن نیست که حالا ما با ایشون داد و قال داریم. مفهوم شیء رو ایشون گفت یکی از دو معنای امره. شما در هر مصداق شیء بما انه شیء میتونید استعمال کنید، کما این که در مفهوم شیء هم میتونید استعمال بکنید. مفهوم شیء یکی از دو معنای امره، اما یه جایی ما بیاییم تفکیک قائل بشیم، بگیم در مصداق شأن بما انه مصداق شأن یجوز الاستعمال، اما فی نفس شأن که اینها مصادیق او هستن لا یجوز، لایجوز یعنی جوز به طور کلی. پس در نتیجه به مرد آخوند این دوتا اشکال مهم وارده. اینجا حالا من مسئله رو مطرح میکنم فقط برای اینکه مطالعه بفرمایید. اینجا یک محقق بزرگواری به نام مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف که تقریرات متعددی از درس اصول ایشون نوشته شده و چاپ شده، ایشون مدعی شدند لفظ امر بین معانی به نحو اشتراک معنویه، نه به نحو اشتراک لفظی. یعنی لفظ امر برای یک معنایی وضع شده که اون معنا مصادیق داره، اون معنا انواع متعدد، اما خودش به صورت یک جنس و به صورت قدر جامعه بین معانی متعدده و قای متعدد مطرحه. حالا اون چیه اون معنای قدر جامعی که از یک طرف هم معنای حدسی طلب رو شامل می‌کنه و هم معانی غیر حدسی متعددهی که ذکر کردیم من الشیء الفعل العجیب و امثال ذلک، اون معنایی که به صورت قدر جامع مطرحه، ایشون می‌فرماید اینه که بگیم که امر وضع این معنا، این معنا واقعه ای که اهمیت فل جمله داشته باشد، موضوع له معنای موضوع له لفظ امر اینه، واقعه ای که دارای اهمیت فل جمله باشه. این هم معنای حدسی اشتقاقی رو میگیره برا خاطر امر المولا، امر الله، این خودش یه واقع است، یعنی مسبوق به عدم بوده و بعد حادث شده، و ثانیاً دارای اهمیت اصلا طلب از ناحیه مولا، مخصوصا اگر ما طلب رو اختصاص به طلب وجوبی بدیم، طلب وجوبی گریبان گیره، طلب وجوبی عرض می شود که یقه انسان رو میگی، پس دارای اهمیت الجمله است. اون وقت از معنی هم که بگذریم، هر جریانی، هر واقعی، ولو اینکه معنای حدسی نداره، اگر دارای اهمیت فعل جمله باشه، ما امر رو در رابطه با او استعمال می‌کنیم. پس در حقیقت ایشون مدعی اشتراک معنوی در معنای امر به حسب لغت و عرف هستند. که ایشون رو به دقت مطالعه بفرمایید ببینیم آیا بیان ایشون رو باید بپذیریم یا نه.